مبحث تصوف، بررسی فرقه اهل حق، جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته ومحبيه والمحامين عنه والمستشهدين بين يدي إن شاء الله. قال علي عليه السلام: اضربوا بعض الرعي ببعض يتولد منه الصواب. میدانید که وجود مقدس مولای ما حضرت امیر المؤمنین علیه السلام یک کتاب بسیار مشهور دارد به نام نهج البلاغه، کتاب دیگری هم از این بزرگوار، از مجموعه فرمایشات حکیمانه این بزرگوار به صورت کلمات قصار در دست امروز که حتما باش آشنا هستید و اگر در منزل ندارید این کتاب رو تهیه کنید، به نام قرر الحکم و درر الکلم. قرر الحکم در برگیرنده 10760 کلام کوتاه از امیر المؤمنین سلام خدا بر او باد، کلامی که اول سخنم ایراد کردم از همون کتاب بود و از همین بزرگوار. اضربوا بعض الرعی به بعض یتولد منه الصواب، یعنی سخنان و آراء گوناگون را به یکدیگر بزنید، آراء متخالف را و افکار متضاد را یکدیگر بزنید، از برخورد این گونه افکار متضاد حقیقت زاده می شود. در فارسی تعبیر ما داریم، میگن تنها به قاضی رفته خوشحال برمی گرده، چون در برابر او کسی نیست که سخنان او رو نقد کنه و جواب بده. این ضرب المثل فارسی در این کلام امام علیه السلام متجلیه. هر کس بخواد راجع به آیین خودش، مذهب خودش، مرام خودش سخن بگه، وقتی تنها بگه حتما راضی خواهد بود، اما اگر مخالف در برابر او باشد و مخالف هم در برابر سخنان او سخن بگوید، وقت این دو تا مطلب به هم برخورد پیدا میکنن و آن کسی که شاهد و ناظر است و میشنود و میبیند حقیقت رو از این برخورد دوگونه فکر دریافت خواهد کرد. به هر حال ما دو جلسه درباره اهل حق صحبت کردیم، براتون امهات مطالب و اعتقادات اینان رو براتون عرض کردیم. امروز انشاءالله به عنوان آخرین جلسه‌ای که درباره اهل حق ما سخن میگیم، کلام رو تلاش میکنیم جمعش کنیم، ولو همه حرفا به تفصیل گفته نشه اما به هر حال به اجمالش گفته شود. یکی از کارهایی که اهل حق انجام میدهند بحث جمعخانه‌شونه یا جمعخانه. اهل حق عمدتاً مسجد نمیروند. شاید دیده باشید شما، اگر ببینید در داخل مساجد افرادی که مشخصن اینها که این سیبیلاشون فوق العاده کلفته، یعنی از همه فرقه های صوفی سیبیلاشون کلفتره، اینا کمتر در مسجدا حاضر می شوند. محل اجتماع اینها جاییست به نام جمع خانه یا جمع خانه، هر دوش رو گفتند و ظاهرن جمع خانه مخفف همون جمع خانه باشه، یعنی جایی که این افراد دور هم دیگه جمع می شوند. البته من رفتم در جمعخانه اینان، رفتم جای خیلی ساده ایه. هر جایی که 3 نفر اهل حق وجود داشته باشه علل اصول باید جمع یا جمع منعقد بشود، کمتر از 3 نفر نمیشه. یه محلی باشه 2 نفر باشن اونجا جمعخانه منعقد نمیشود، اما اگر که سه نفر باشن، حداقل سه نفر باشن، اونجا جمع یا جمع منعقد می شود. یکی از کارهایی که سلطان سوهاک انجام داد که با نامش آشنا هستید و در نظر حضرات از آقا علی ابن ابی طالب و مقامش بالاتر خاطرتون باشه، جلسه قبل خوندیم این عبارت نورعلی الهی رو که میگه به نظر من مقام سلطان از علی ابن ابی طالب هم بالاتره. حالا هر حال ایشون یکی از کارهایی که انجام داد این بود که برداشت 11 خاندان برای اهل حق درست کرد. اینا به عنوان سادات اهل حق معروفند، خاندانهای 11 گانه. ظاهر قضیه در زمان حیات خودش 7 تا خاندان درست کرد، بعد از او هم 4 تا بهش اضافه کردن، شاه عیاسی و چه این حرفا. به هر حال تو این جهت اینها از یک احترام خاصی در میان اهل حق برخوردارن، یعنی سیدای اهل حق، سادات اهل حق. رو این جهت در جمع‌خانه باید همینطور باشه، حتما باید سید اهل حقی باشد که در واقع مقام ریاست بر همه افرادی که در اونجا هستند دارد. حالا نسبت به اینا چه تعظیم و تجلیلی شده او طلبتون بمونه دیگه، همون کاری که تمام فرقه های صوفیه با بزرگان خودشون انجام میدن، همون جور از قضایی ها. اگر خودش نباشه نایب داره، خلیفه داره و خدمتکار داره و دعاخوان دارن اینا در داخل اصطلاح. وقتی هم که وارد میشوند در اونجا معمولا اگر کسی نباشه سمت راست، نفر اول سمت راست خودش به طرف قبله دو زانو میشینه و تا آخر تشریفات جمع هم حق ندارن که از این حالت در بیان بینه، حالا هر چقدر بخواد طول بکشه بکشه. وقتی هم کسی وارد میشود خب کار خیلی خاصی انجام میگیره، اینها دست میبوسن اما نه دست طرف مقابل رو، یعنی دستایی که داخل هم رفته این از آن یک طرف، این از آن این طرف، دست اینجا میره با دست خودش رو ماچ میکنه و اون دگری هم همین کار رو میکنه. این رویه دست بوسی در میان برخی فرقای دیگر صوفی هم هست و از جمله گنابادی ها، اون هم اینجوری دست بوسی میکنن، یعنی دست طرف مقابل نمیبوسن، آن که میارن بالا اینجوری آها دست خودشون رو بوسه میزنن. حالا یک سری معمولا دعاها دارن، یک سری اذکار دارن، اینها هم ذکر خفی دارن هم ذکر جلی دارن، و حالا بحث خیلی مفصلی که حالا به علت زیغ وقت نمیتونیم دنبالش بریم. اون وقت اینها معمولا از گفتارهای سرانجام، یک سری نوشته هایی در دست اینا هست از قدیم الایام بوده، حالا هم دیگه پیدا نمیشه، مثلا اگر در بین برخی از افراد خیلی به ندرت، عمدتا به زبان کردی هم هست، از همونجا میگیرن و اینها رو میخونن در میان جمع خودشون. این شد به اصطلاح مراسم عبادی اینان. البته اون کسانی که از اون زمانی که ما شروع کردیم بحث تصوف رو نقد کردن در جلسات بودن، خوب خاطرشون میاد که در میان صوفیان دیگر هم یه همچین بحثی برقرار هست، یعنی اونها هم حرمتی به جای دیگری مینهند که بهش میگن خانقاه. در میان اهل حق دیگه خانقاه نیست، بلکه محلیست به نام جمعخانه، حرمتش هم خیلی زیاده. ببینید نورعلی الهی در کتاب آثار الحق خودش در مورد جمعخانه چه میگه؟ تأثیری در جمع هست و خیلی مزایا دارد، از عبادات سایر مذاهب برتر است، طرق و مذاهب میروند روی پایه دستورات رسمی و به همان نحوه رسمی هم برگزار میکنند. میگه در جمع و در جمعخانه کارهایی که انجام میگیره از همه کارهایی که فرقه های دیگر انجام میدن و ادیان دیگر بالاتره، اما جمع حقیقت کیفیت است، کمیت ندارد. جمع نشین از اول تا آخر باید توجه کامل داشته باشد. مقام جمع یعنی مقام حق، یعنی حق در آن جمع حاضر است، خود خدا اونجا هستش دیگه. حالا اینجوری حرفا رو میزنن که این بندگان خدای صاف ساده‌ای که بلد نیستن اصلا جمع چطوری هم مینویسن، اینجور تشویق و ترغیب میشون که سراغ جمع و جمعخانه برون و در اونجا دور هم دیگه جمع بشون. توجه کردید؟ چرا؟ چون آقای نورعلی الهی فرمودن که کیفیتی که در مکتب حق هست و اهل حق هست در هیچ مذهب دیگری وجود نداره، چون در جمعخانه خود خدا هم حاضر میشه. به این ترتیبی برن خلاصه و مردم را به سوی خیلی حرفای دیگری که البته آخرش معلومه چیه. آخر کار این است که به هر حال باید ما زندگی خودمون بچرخه. اون تای کار برای بزرگان همشون همین داستان است. دیگر از اموری که در میان اهل حق خیلی رواج داره نذر اهل حق هست. نذر کردن اینا به صور گوناگونه نذر میکنن برای جمعخانه، البته عمدتا اونجوریه. یکی از انواع نذرهایی که میکنن نیازه. این کلمه ایست خیلی جالبه، نیاز. میگن حداقل هر هفته یک بار یک دونه یک بسته نبات رو خدمت سید اعلیحق ببر. این البته عنوان مقدمه کاره، با خضوع و خشوع عکس تمامتر. و بعد هم نیازهای اینا بسته به اینکه میزان تمکن مالیشون چجور باشه، از گاو گرفته تا گوسفند و تا بز و تا خروس و تا دیگر رده‌های دیگر. این نیاز براشون فوق العاده اهمیت داره، فوق العاده. اهل حق میگن ما نماز میخونیم، اما راست نمیگن. نماز خواندن در میان اینها حالت استحبابی داره، حالت وجوب نداره. از نامه های سرانجامی که از قدیم الایام تا حال به یادگار مانده این مطلب کاملا روشن میشه که اگر کسی نماز نخوان اشکال نداره، اما باید نیاز بدهد. این نیاز یعنی تقدیم هدیه و پیشکشی. لذا درسته میگم ما نماز میخونیم، اما اگر در میانشون به شرقی نمازان بعدد انگشتان دست پیدا نمی کنی. این نه از آن باب است که مثل بعضی شیعه یا مسلمان های قائل نمازن، نه، اصلا برای این نماز نقش وجوبی قائل نیستند. خواندیم خواندیم، نخواندیم هم نخواندیم. در میان عوام هم یک مطلبی است به عنوان ضرب المثل، میگن نماز دو رکعت بود اونم مولا علی خوندش، دیگه برای ما چیزی باقی نذاشته، لذا نماز واقعا نمیخونم. دکتر سعادی خدا از گناهانش بگذره، البته یک زمانی شهری به نام ایلیچی از اطراف تبریزه، خود دکتر سعادی هم غلام حسین سعادی هم البته تبریزی بود، منتها خب ماتریالیست بود و خب وضع خاصی داشت، البته پزشک هم بود. او یک طرف تو اون طرفا از حالات اهل حق برامون نقل میکنه، چون ایلیچی تبریز تقریبا اکثر شهر اهل حق قرار گرفته باشین، دیدین اونجا تو خیابونا عمدتاً سیبیل در سیبیل حرکت میکنند و میروند، سیبیل های بلند و کت و کلو. خلاصه شهر عمدتاً در تظرف اهل حقه. اونجا عبارتی رو میگه، حالا شاید در اونجا دیده و در جاهای دیگر هم بررسی کرده باشه. میگه شراب خوردن در نزد اهل حق ممنوعیتی نداره، حتی در سر سفره‌های خودشون هم اینها ممکنه شراب رو بگذارن، خصوصا اگر مهمانی بر اونها وارد شود. به عنوان تکریم مهمان، تعظیم مهمان، برایش خلاصه شراب رو میگذارن. یعنی نماز رو نمیخونن، اما سر سفره‌هاشون شراب موجود هست. و یادمون باز نره، حالا آخر بحث هم خواهیم گفت این قضیه رو، ایشون مدعی این بود که ما مغز اسلام هستیم. اگه خاطرتون نرفته باشه دو هفته قبل گفتیم براتون، اصلا تمام خوبی های عالم رو ما جمع کردیم، کپسوله کردیم، داریم میدیم به خورد کیا؟ به خورد این افرادی که اهل حق. ما مغز اسلام. و یه دفعه مغز اسلام در میاد بیرون، چیچی کسی که میگه نماز نخوندین اشکال نداره و سر سفره‌های غذاتون شراب آماده باشد اشکال نداره، بلکه اصلا مستحسن و مستحب به این قضیه. بنابراین نیاز در میان اهل حق یک نقش خیلی خیلی بالایی بازی میکنه. گفتن اگر نماز نخوندی نخوان اشکال، اما نیاز رو باید حتما بدی. نیازم جهتش خیلی روشنه. اونایی که این داستان رو در میان این بدبخت‌های بی‌سواد عامی جاهل، این که میگم نه این که خیال کنم شعار میدم، من چند نزدیک 30 سال من با اینا محشورم، 30 ساله شما برو سراغ هر کدومشون، من رفتم این کارا رو کردم. بپرس اصلا اعتقاد شما چی چیه؟ یا نمیدونی؟ ما نمیدونیم. پدر مادر بودن علحق بودن، ما هم هستی. تظاهر عمده ما هم جهگاه جمع شدن در جمعخانه است، همین و همین. از اهل حق بودن همین رو میدونن. ریشه کدومه، تاریخچه چیه، سلطان سوها چه مقامی داره، شاه خوشین چیه، بابا قرمزی کدومه، بابا یادگار کدومه، اینا هیچی هیچی و هیچی. همینقدر دست بسته مطیع و تسلیم. یعنی همینقدر که در داخل جمعخانه به اینا گفته بشه حق ندارید با کسی تماس بگیرید، حق ندارید با کسی مطالبتون در میان بگذارید، حق ندارید بحث دینی کنید، اصلا کار تمامه. یک برنامه عجیب نظامی و دیکتاتوری در میان حضرات است، اون سرش ناپیدا. رضا طلب امروز باز صحبت کرده، قرار برای جلسه بعدم میذاره، جلسه بعدم نمیاد. نه اینکه اون نمیخواد نیاد، بلکه از طرف تشکیلاتشون به این دستور داده میشه که اصلا حق نداری بریم کسی بحث بکنی، تو اصلا مأمور به این کار نیستی. حال نه اینکه میگن تو بحث نکن چون سواد نداری، هیچ کدومشون بحث نمیکنن، هیچ کدوم. یعنی من از چی دفاع بخوام بکنن؟ دوستا بخوام من بحث بکنن از چه مطلبی میخوان دفاع بکنن؟ رو این جهت نماز خوندن رو ولش کن. خب پس ببینید اعتقادات چجوری باید میسته. اول حلول، یعنی خدا در هر دوره‌ای در بدنی از ابدان وارد میشود، گفتیم براتون. دوم بحث دون بدون شدن یا تناسخ. اینا مسائلی است که مطلقا در قرآن جایگاهی نداره، نه جایگاه نداره بلکه قرآن دقیقاً خلاف شرط میزنه. این امور هست. نماز داستانش اینجوریه. خب حالا داستان روزه چطوریه؟ ها بازم عرض میکنم کتاب برهان الحقی که به خدا بردن، برهان الحقی که نورعلی الهی نوشته، خب به صورت خیلی علنی این چاپ شده. این برهان الحق رو شما بگیرید بخونید، میگه بابا اینا که چیزی نمیگن، که اینا هم همون اعتقادات اسلامی شیعی رو دارن، یه ذره در مورد علی ابن ابی طالب دارن قلوب میکنن. از برهان بیش از این دست شما نمیاد. خب طبیعیست، این برهان کتابی است که برای عامه مردم گفته شده است، برای همه مردم، هم از اهل حق و یا اهل لاحق به قول اینا. اما اگه کسی بخواد بدونه واقعا قضیه چه قراره، واقعا اعتقادات درست اینها، اون صاف اعتقادات اینا کجاست، باید حتما به آثار الحق مراجعه بکنه، به شاهنامه حقیقت مراجعه کنه. اونجا صاف و بوسنده گفتن، چون در آثار الحق نورعلی الهی وردشه چیکار کرده، اطرافیانش رو جمع کرده توی جلسه خصوصی، اونجا حرفاشو زده، حرفایی که بعد بذره زده همه رو. بعد هم یه نفری که احتمالا پسرش بهرام بوده برایش اینا رو جمع آوری کرده نوشته. اینا در جمع خصیصین بیان شده، شما تفاوت رو کاملا میابید بین یک جمع خصوصی و بین ها کتاب عمومی. لذا در برهان الحق خیلی ساده ما نماز میخونیم. ما کی گفته ما نماز نمیخونیم؟ کی گفته ما علی رو خدا میدونیم؟ اونجا شدیداً داره داد میزنه. کی گفته ما روزه نمیگیریم؟ ما یک روزه داریم، روزه 30 روزه است. 30 روزه. من گمان ندارم، به ذرس قاطع دارم میگم، یک نفر از اهل حق الان پیدا بشه که یک ماه رمضان رو تمام روزه بگیره. یه نفر برای نمونه. این نه به این عنوان که بخوان فرمان خدا رو اطاعت نکنن، نه اینجور نیست. اونها میگن روزه درست حسابی بر مبنای فرقه ما 3 روز بیشتر نیسته، 3 روز. ولذا ما رمضان رو مطلقا روزه نمیگیرن. عرض کردم نه به این عنوان که بخوان با خدا مخالفت کرده باشن، اعتقادشون اینه که روزه درست حسابی صحیح روزه 3 روزه بیشتر نیستش. اون روزه 3 روزه حالا چیه؟ خیلی هم خوش ذوق تشریف دارن، گذاشتن تو چله بزرگ زمستون اون 3 روز هر ساله، قبریش نکردن، شمسیش کردن، اون اونجا میمونه. اون 3 روزه چیه؟ بهش میگن روزه مرنوی، به زبان کردی مرنوی یعنی قار تازه، نو یعنی تازه، مرم یعنی قار. خب داستان روزه مرنوی چی چیه؟ داستان جالبه، یعنی سه روزه از کجا آمده؟ از اینجا آمده. این هم در برهان الحق آمده، هم در آثار الحق هر دوش آمده. میگن سلطان سوهاگ سه تا برادر داشت، البته خودش پدر واقعا پدر واقعی نداشت، خود خدا بود که آمده بود دیگه به ظاهر. این سه تا برادر با او دشمنی میکردن و میگفتن پدرمون بمیره خلاصه این اموال من داره میره. پدر مرد، اون پیرمردی که براتون داستانشو گفتیم. بعد اومدن افتادن جان ایشون سلطان سوهاگ که خلاصه مال بیمال. گفت من به مال شما نیازمند نیستم. یه حرفا که در داخل کتاب اومده. حرکت کرد که بره از اونها، از پیش اونها بره. اموال بابا، خود اموال دنبال سرشون حرکت کردن. این معجزه سلطان سوهاگه. گفت نگفتم به شما من نیاز به این مالا ندارم، من بخوام میتونم همشو داشته باشم، اما نمیخوام. اومد از اونجا حدود جایی به نزدیکای بین کردستان کرمانشاه اونجا رسیدش. اصل قضیه هم برزنجه به اصطلاح عراق. آمدن به اینجا رسید. برادرها ترسیده بودن از این که این بالاخره برمیگرده و خلاصه کار ما رو خراب میکنه. لذا یک لشکری به نام قشون چیچک درست کردن دنبال ایشون. آمدن رسیدند در همین مردی که عرض کردم براتون. اونجا هیچی نبود، ولی به قدرت خدای متعال که البته در اون زمان خود خدا خود سلطان سوهاگ بود، یک قاری پیدا شد. سلطان سوهاگ با شرابر همراه بود، رفتن داخل قار. حالا نیا کن اینا چطور درست شده. به معنی که داخل قار رفتن، عنکبوت اونجا درست شد و عنکبوت هم شروع کرد تنیدن تار به اصطلاح جلوی قار. این درست عین داستان پیغمبر اکرمه، از اونجا اقتباسش کردن. برادران آمدند و خلاصه خوردن به این قار، پیداش کردن، همونجا اردو زدن که پیداش کنن بالاخره. بعدش هم خدای متعال قدرت نمایی کرد، یعنی سلطان سوهاگ البته. ناگهان طوفان شدیدی در گرفت و این قشون چیچک خودشون به جون خودشون افتادن و بعدم زدن همدیگر رو کشتن، بقیه هم فرار کردن. سلطان به سلامت جان به در بود از این میان. مدت زمانی که سلطان سوهاگ داخل این قار توقف کرده بود 3 روز بوده. مرنوی یعنی همون قاره. 3 روز هم به خاطر توقف 3 روزه سلطان سوهاگ بود در داخل قار. این یک روزه 3 روزه واجب اینها، لذا همونجور که نماز نخوندی اشکال نداره، اگر ماه رمضان هم روزه نگرفتی باز اشکال نداره. اون روزه ماه رمضان دل بخواهی که البته یک نفرش رو نمیگیره. اون روزه ای که وجوب داره کدوم روزه است؟ روزه مرنوی است. خب یه روزه دیگه هم میگن از 3 روز بعد از این روزه به نام روزه قبل تاسی. حالا اینا خیلی مهم نیست باشه. روزه قبل تاسی هم اینه، 7-8 نفر از یاران سلطان سوهاگ آمدن برای دیدنشون به حدود به اصطلاح اورامانات. آمدن به یک منزلی که رسیدن گفتن که چیه؟ گفتن که چه بهتر است که سلطان عنایت بفرماید این منزل خودشو بیاد پیشواز ما، بیاد سراغ ما. همین که این حرفو زدن خلاصه گفتن برفی شروع کرد باریدن و اینا در زیر برف هر 7 نفرشون مدفون شدند و مردن. سلطان تشریف فرما شد. خب اینا چون علاقمند به سلطان بودند و مشتاق لقای ایشون بودند و به خاطر ایشون رنج سفر رو بر خود تحمل کرده بودند، لذا سلطان توجهی کرد و این 7 نفر مجددن زنده شدند. مدت زمانی که این یاران صدیق سلطان زیر برف مانده بودند شد 7 روز 3 روز. این روزه به نام روزه قبل تاسی معروفه. قبل تاس با قاف و واو و لام و قای معلف و سین و یه. قبل تاسی به این اعتباره، بهش میگن روزه مستحبی. حال نگاه کنید، نمازت که نماز اسلامی نیست، روزت که روزه اسلامی نیست، حالا حجتون کدام است؟ سلطان سوهاگ وقتی به طرف اورامانات رودخانه سیردان اونجا، برنامه های تشکیلاتی اهل حق رو سلطان سوهاک عمدتاً درست کرده. البته اولا شاه خوشین بعد سلطان سوهاک. در این کتابی که باش آشنا هستین، شاهنامه حقیقت، با 8 نفر نشسته مشورت میکنه. چون این گفتگو شاه با 8 تنان نمودند اتمام در آن مکان، به پا خواستند بعد از آن زان مقام، به فرمان شه پیر رخشند جام، نمودند کوچ و روان شد به راه، به پردیور آمد به زد بارگاه. پردیور یعنی کنار رودخانه، رودخانه سیروان. خب اومدن اونجا، محل رو پردیور مشخص کردن، کوچ کردن از محلی که بودن به کنار رودخانه. در آن جای حالا که آن قبله است، بر یارسان خانه کعبه است. یعنی خانه‌ای که سلطان سوهاگ درست کرد در کنار رودخانه سیردان، در محله اورامانات بین کرمانشاه و کردستان، اونجا الان برای اهل حق شد چی؟ شد قبله، شد کعبه. لذا حج حضرات هم به این ترتیب اینجوری میشه. حج حضرات چه میشود؟ حج حضرات این میشود که برون اون خانه کنار رودخانه رو زیارتش بکنن. به این ترتیب میشن حاجی. حالا کدوم قسمت حرف اینا با کدام قسمت حرف اینها با مطالب اسلامی و با قرآن کریم مطابقت دارد، این رو من نمیدونم. یه صلوات به حبت بفرمایید. دیگر از اموری که در میان اهل حق خیلی خیلی رواج داره، بسیار شایع، عرض کردم یکی از مشخصه های اهل حق همین مطلبی که ها براتون بگم، مسئله این که حتی یک دونه موی سیبیل رو نباید زد، یه دونه شو. یعنی گناه کبیره است که از او اکبر گناه وجود نداره. لذا سیبیلا در رفته، 30 رفته 40 و 50 و 60 و 100 بیل شد از خلاصه. ببینید حالا افرادی که این پمپ بنزینا نوان اصل دوش از اینا، سیبیلا خیلی خلاصه کتکلفته. هی خواستن هم توجیه بکنم. اولا برای که حالا با همش حرف اینا رو نزده باشیم، در زمینه زدن سبیل یعنی کوتاه کردن و شارب به اصطلاح یا بلند کردن آن، ما روایات فراوان داریم. چون این مشکل ما با دیگر فرقه های صوفی هم داریم، روایات ما دقیقا خلافی رو میگن. حق هم همین است. نگاه کنید، عن علی عن اخی، شاید علی ابن حسین باشه، قال سألتو عن عقد شارب از سنتون هو، قال نعم، آیا زدن و کوتاه کردن شارب از سنت های پیغمبر اکرم هست؟ فرمود آری. خب امام صادق از پدران بزرگوارش از پیغمبر نقل میکنه. پیغمبر اکرم چه فرمود؟ وجود مقدس خاتم الانبیا محمد مصطفی. لیأخذ احدكم من شاربه و شعر الذي في انفه. مسلمان هایی که دنبال پیغمبر میرید، باید شما این محل شارب یعنی سبیل رو کوتاش بکنید، کوتاه کنید، حتی موهایی که در میان دو سوراخ و دو حفره بینی هست اونها رو هم باید کوتاش بکنید. عن ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق، تقلیم الاغفار و اخذ الشارب من الجمعه الى الجمعه امان من الجزام، یعنی ناخون گرفتن و کوتاه کردن سبیل. این انسان رو از جزام، البته هر هفته این کار باید انجام بشه، انسان رو از جزام به دور می‌داره. با باز میریم سراغ روایات دیگر. قال ابو عبدالله علیه السلام امام صادق: من قلم اظفاره و قص شاربه فی کل جمعه ثم قال بسم الله و علی سنت محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد. اعطی به کل غلامت و جزازت عتق و رقبت من ولد اسماعیل. کسی که جمعه به جمعه ناخوناشو کوتاه بکنه و سیبیلاشو کوتاه بکنه، به هر دانه موی سیبیلی که کوتاه بکنه، به هر انگشتی که ناخون ازش کوتاه بکنه، گویی که یک دونه بنده‌ای از فرزندان اسماعیل چه کرده؟ آزاد کرده است. باز عن الصادق عن ابی علیه السلام، از پدرش امام باقر، قال قال رسول الله: من قلم اظفاره یوم السبت و یوم الخمیس و اخذ من شاربه اوفی من وجع الاضراس و وجع العین. هی روزا هم مختلف گفتن، معلومه میشه از یک هفته هم کمتر کرد قضیه رو. هر کسی که روز شنبه و روز پنجشنبه این کار رو بکنه، از فارش و ناخوناش رو کوتاه بکنه، بگیره به اصطلاح، و بعد شاره و سیبیلش رو کوتاه بکنه، از بیماری دندان درد و درد چشم حتما شفا خواهد یافت. حالا بره دانش پزشکی بگرده ببینه بین ناخون و گرفتن ناخون و موهای سیبیل و بحثش چشم درد و عرض کنم حضور شما که وجه فلان چه ارتباطی برقرار است درد دندان. عن الصادق عن آبایی علیهم السلام قال قال رسول الله: لا یتولن احدکم شاربه ولا آنته ولا شعر ابتهی فان الشیطان یتخذها مخابی یستت رو بها. پیغمبر فرمود قطعا این کارو بکنید، این قضیه رو انجام بدید، موهای ریشه سیبیلتون رو کوتاه بکنید، موهای زیر بغل رو کوتاه کنید، موهای جاهای دیگر رو که من نام نمیبرم کوتاه بکنید. چرا؟ عجیب است این حرف بهداشتی پیغمبر اکرم، چون شیطان این جاها رو انتخاب کرده به عنوان پناهگاه‌های خودش. شیطان نه شیطان شیطان ابلیسه، در آیین ما در خود قرآن روایات هر کسی که به انسان زیان برسانه بهش میگن شیطان. خب این شیطانی که اینجا بیان کرده میشود یعنی میکروب، برای میکروب هایی که از بهترین جاهایی که برای تکثیر و برای زیاد شدن وجود داره، برای پنهان شدن اینجاست. چون انسان غذا میخوره و مواد غذایی چیکار میکنه؟ وقتی که این سیبیلا بلند باشه تو اونا گیر میکنه، تاریک هم که هستش که، بنابراین از همه چی براش بهتره، هم ماده غذایی داره هم چی؟ هم تاریکی رو داره. اینم که فرمود شیطان، مراد میکروب هاست از نظر بهداشتی. سیبیلا بیاد آها روی لبا بگیره، غذا که میخوری مخصوصا مواد گوشتی رو پروتئینی رو که برای میکروب خیلی مهمه این قضیه، اینجا تو اون محلا میره مخفی میشه، به در اینجا برای میکروب هاست. عجیب از اینجا حدیث دیگر: قال رسول الله: خف الشوارب و عف اللحیه ولا تتشبه بالمجوس. پیغمبر اکرم فرمود سیبیلاتون رو کوتاه بکنید، ریشاتون رو بذارید بمانه، ریش داشته باشید، خودتون رو شبیه مجوس نکنید. مجوس، خب از مجوسی ها چیکار میکردن؟ مجوسی ها اینجا رو کاملا میتراشیدن، سیبیلا رو چیکار میکردن؟ پربوش میکردن. این بیان رسول خدا نسبت به بحث شاره و سیبیل عیناً در باره یهود هم آمده، فرمودن خودتون رو شبیه یهود نکنید. یهودیا کارشون این بود این محل رو، یعنی لحیه رو، یعنی ریش رو کاملا میتراشیدن، سیبیل چیکار میکردن؟ رها میکردن و بلند بشه. هم فرمودن شبیه مجوس نشوید، هم شبیه چی؟ هم شبیه یهود نشوید. قال امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه اخت و شارب بدل جمعت الال جمعه امان الملل جزام، این فرمایش پیغمبره. باز یک فرمایشی داره عجیب قریبه امام صادق علیه السلام، اینه که میگن دین را به تار موی، این بازیه که در میاره، به تار موی نبستند. چرا بستند؟ کسی میخواد دیندار باشه باید هر چرا گفتن عمل بکنه. کی گفته شما این شهر رو بتونه بلند کنید؟ کی گفته اصلا؟ دستور دینی تو اینجا چی هست؟ کدوم روایت؟ کدوم حدیثه؟ توی سیبیلا رو هی رها کنید پایین. کی گفتم چه حرفی رو؟ عبارت اینه من لم یأخذ شاربه فلیس منا، لیس منا، کسی که سیبیلاشو نگیره کوتاه نکنه و بذاره بریز رو لباش اصلا از ما نیست، راحت کار شده. بنابراین این همه روایت یکی هم نیستش، اگه بخواید بهش برید 13-14 روایته در حد تواتره. تواتر حالا فقط از بهار نقل کردم، اگر لازم باشه وسائل براتون میرم میخونم، وسائل شیعه رو همین احادیث توش هستش. پس بنابراین در آیین مقدس ما این که شما رها کنید شارب را و بعد بیاد رو به اصطلاح لبهاتون رو بگیره، این کار از نظر شرعی هیچ وجهی نداره. به ما گفتن کسی این کار رو بکنه، البته همراه با کار دیگر، یعنی ریشه رو کاملا بزنه، این عین مجوس است، عین یهودی است، این مسلمون نیست. امام هم فرمود فلیس منا، از ما نیست، حد اقلش اینجا بگیم شیعه نیستش، یه حد اقل ماجرا. مقابل اینها و مخالف این حرفا حضرات آها سیبیلا رو رها میکنن تا چقدر ارز کنم براتون. حالا چرا آقای نورعلی الهی که وکیل دعاوی هم بوده، چون یه مثال خیلی معروفیست، میگن وکیل ها حرف مفت میزنن اما مفت حرف نمیزنن، بلد بوده مفت حرف بزن. ایشون توجیهاتی داره، توجیهاتش برای اینکه این سیبیلا پرپشت بمونن اینه، میگه در جنگ صفین بین مولا امیر المؤمنین و لشکر معاویه، خب جنگ بود، اون نامردها شب به شب می آمدن شبیخون می زدند به لشکر حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام. امام اهل این کارا نبود، برای آن که در جریان شبیخون که اونا حمله می کنند افراد و یاران مولا علی همدیگر رو به جای دشمن نگیرن تو تاریکی، بهشون فرمود چی بکنید؟ سبیل بذارید، سبیل بگذارید تا اینکه از به اصطلاح شر اونا محفوظ بمانید. این حرف نه برهان داره، نه سند داره، نه مدرک داره، هیچ و هیچ و هیچ. علی ابن ابی طالب فرمود، داره میفرماید سبیلاتون رو کوتاه کنید، این فرمایش اوست. حالا مقابل او فرمایشه و ایشون فرمودن که امام فرمود در خلاصه یاران من سیبیل بذارن که گرفتار شمشیرهای اهل بغی و ظلم و ستم و لشکر معاویه نشود. او کجا برهانه؟ دلیل اون مطلب کجاست؟ یکی اینو گفتم. مطلب دیگری که عنوان کردم اینه، آقا علی علیه السلام داشت پیغمبر رو قسل میداد بعد که پیغمبر از دنیا رفته بود، در آب قسل پیغمبر مقداری اینجا تو محل ناف پیغمبر جمع شده بود، آقا علی هم طور که قسل میداد این قسمت به اصطلاح لبهاش با آب قسل پیغمبر تماس پیدا کرده، لذا به حرمت این قضیه علی علیه السلام سیبیلاشو ول کرده و از یارانش هم خواسته و از شیعیان خواسته که سیبیلا رو چه بکنن؟ سیبیلا رو رها بکنن. این آیه بحث های شرس کردم، یک دونش هم دلیل نمیخواد، یک دونش. اما در آثار اهل حق کوتاه کردن سیبیل خیلی خیلی گناه عظیمی است. یه شعریست به زبان ترکی در میان اهل حق که فارسیش البته کردن، من عینا براتون بخونم، یه صلوات بفرستید. البته این ترجمه شعر منتها چون فارسی دیگه برگشته به حالت نثر در آمده دیگه، شعر ترکی البته. کسی که سبیل بچیند و قلیان بکشد، با خوکان در یک صف قرار میگیرد. کسی که مانند خاره است هرگز یار نمیشود. خامی برو بگرد و گردش کن، قلیان مانند خوک و سگ است. البته این بد نگفته، واقعا قلیان چیز خطرناکیه، هیچ باید انصاف داد دیگه. یاران به آن نزدیک نشوید، آن که شارب زند و قلیان بکشد کردارش درست نیست. پس قلیون کشیدن بیشه حضرات مشکل داره، شارب زدن هم به همین ترتیب مشکل خواهد داشت. خب مطلب دیگری که در اهل حق مسئله سرسپردگی است، البته یه خاص اینا نیستش. در میان کل فرق صوفیه ما سرسپردگی داریم، سرسپردگی. انشاءالله در آینده که زنده ماندی بحث در مورد فرقایدی کردیم، خواهید دید که همشون همینجوره. دلیل هم داره، دلیل هم داره. اگر کسی بخواد بره داخل این فرقا بشه، در برابر بزرگانی که در اون فرقه وجود دارن تسلیم محض نباشه، هدف بنیانگذاران این فرقه ها قطعا تامین نمیشه. تعبیری که دارن اینه، در برابر بزرگتون، پیرتون، مرشدتون، بلخص خطبتون، باید کلمیت بین ید یل غسال باشید. مرده رو دیدین؟ حتما دیدین. هنگامی که دارن میشورن مرده رو، مرده هیچ حرکت بتونه بکنه؟ آنگونه که غسال داره تکون میده این طرف به اون طرف و این پهلو بون برو میکنه، مرده به همون ترتیب حرکت میکنه. سرسپردگی نورعلی الهی تأکید داره، اونم تأکید داداش، دیگران همه گفتن این قضیه رو. هر فردی از اهل حق این که ذکور باشه، اناس باشد، باید سرسپرده یکی از سادات اهل حق بشود. سرسپردگی هم خدمتون عرض کردم، معناش اینه که در برابر او صاحب هیچ گونه اراده نباشی، هیچ گونه. هرچه او گفت همش برات وحی منزل باشه. برای چی عرض کردم؟ انشاءالله اگر خودتون این حالا توفیق براتون پیدا شد با این فرقه آشنا شدید، یه بررسی در زمینه اقتا و مرشداشون بکنید، براتون روشن میشه قضیه که اینا آن چه میگوین برای گرم کردن بازار خودشون، آن چه میگن برای دوشیدن از ولا غیر مردم عوام کل انعام رو به زیر خرقه ببرن، بعدم اینها رو مسخشون بکنن که کلام هیچ کس رو هم قبول نکنن، تمام زندگی این آدمی که زیر بلیط اینها رفته در اختیار حضرات قرار میگیره. این یک جادویست که حضرات انجام میدهن و خلاصه کار اینه. و ببینید عبارتی که نورعلی میگه، مراد از سرسپردن چیه؟ منظور از جمله سرسپردن، سردادن به راه حق و جان و هستی خیش تسلیم نمودن است. البته این حقی که این میگه یعنی فرقه اهل حق، یعنی در برابر سید اهل حق، در برابر مرشد، در برابر بزرگ، در برابر پیر و مراد. سرسپردگی معناش اینه که اصلا در برابر اونها تو صاحب هیچ نوع اراده و اختیاری نیستی، مطلقا و مطلقا. خلاصه کردیم براتون این بحث، گفتم خواستم تمومش بکنم که حالا به جلسه بعد کشته نشه. اما نکته‌ای که در این قسمت از بحثمون لازم تذکرش، ما نحوه سلوکمون با اینا باید چطور باشه؟ این مطلب اولمون، دقت داشته باشیم بهش. اونایی که میخواد تو این وادیا وارد بشون خدا بهتون توفیق بده، نحوه ورود در این وادیها چیه اولا؟ و ثانیان چگونه باید با اینا برخورد داشته باشیم ما؟ نحوه ورود شرط اولش اینه، باید بدانیم که اینا چی میگن. این اولش باید بدانیم نقاط اختلاف ما با اینا چی هست. که این بنده خدا تصور میکنه مخ شیعه رو گرفته شده اهل حق. بدانیم کجا با همدیگه ما استکاک پیدا میکنیم، کجا با همدیگه تصادم و برخورد پیدا میکنیم. این نکته اول. پس دانایی و دانش، معارف شیعی را بدانیم، معارف قرآنی را بدانیم، و بعد از مسیر دانستن این معارف که به عنوان میزان به کار برده میشه، حرفای حضرات را باید نقدش بکنیم. اینا حرفای حضراته. بسیاری از جاها روایت داشتید که اینا با همدیگه هیچ قابل جمع شدن نیست. کعبه قبله‌ای که خدای متعال برای ما قرار داده است. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا و هدن للعالمین. با خونه‌ای که آقای سلطان سعاد درست کرده در کنار رودخانه عرض کنم که سیردان بنا پردیور با همدیگه فرق میکنه، دوتا یکی نیستش. نماز 17 رکعتی واجب است و ستون دین ماست. این حضرات نمیخوانند و میگن نماز نخواندی نخوان، به جای نماز چه کن؟ نیاز بده. روزه یک ماه ماه رمضان شد شد، نشد نشد، ولش کن. اما به جای اون روزه ما روزه آوردیم. اون روزه کدامه؟ روزه سه روزه است، مرنوی و روزه قبل تاسی، روزه مصحبیشونه. مکهشون اون شد، نماز این شد، داستان مسجد که اصلا فراری هند، فراری. شما کمتر ابن به عمرم یک نفر اهل حقی رو داخل مسجد دیدم که خودش آمده باشه. حالا ممکنه خط می باشه، کسی آشنا باشه، یه وقتی به خاطر شرکت تو خط بیان تو مسجد ممکنه، اما بیاد اونجا مثلا نماز بگذاره، از یه دعای کمیلی با دیگران بخوانه، این حرفا مطلقا یک دونه شونو توی این مساجد شما پیدا نکن. حالا مسجد رو اسلام براش اهمیت و تقدس قائله. از حضرات سوال میکنیم این جمع خانه کار کیه اصلا؟ جمع خانه یا جمع خانه چه محلی از اعراب در اسلام دارستان؟ اینا بحث دیگرمونه. اینا بحثای کوچیکمونه، سرسپردگی هم جز همیناست. بحثای بزرگتر هم اینه که بحث دون بدون شدن، بحث تناسخ، بحث حلول، مسائلی از این قبیل، جهان بعد از مرگ، حساب کتاب، همه اینا تمام از مسیر حضرات داره زیر سوال میره. پس این نکات اختلافی ما با اینان هستش. پس اون رو باید بدونیم، این رو هم باید بدونیم. اما برخور شما باور کنید این که من دارم میگم بنابر 30-40 سال تجربه دارم با تون حرف میزنم. یکی از مهمترین مسائلی که برای یک فرد مبلغ اسلامی، این کار رو دارن دیگران میکنن متاسفانه، برای یک مبلغ اسلامی لازمه در برخورد با آرا و افکار دیگران، این مسئله محبت کردن و مهر ورزیدن نسبت به آدمایی است که اینا از راه پرت شدن، این اولین شرط کاره. پس اولیش باید خودمون را آماده کنیم به اینها، به چشم افرادی که واقعا گمراه شدن. اینا که مخالف نیستن که، اینا که معاند نیستن که، اینا راه را عوضی رفتن، یعنی بهشون راه را عوضی نشون دادن. نمیخوادم لج بکنن. پس اولین مطلب به چشم بیمار به اینها نگاه کردنه. بیماری که خودش از بیماری خودش مطلع نیست، من میدونم که او بیماره، باید با او چه زبانی رو به کار برد؟ زبان ملاطفت و ملایمت. خب اولین قدمی که باید برداریم دستگیری از اینها باشه. البته من میدانم که تشکیلات اینها معمولا چنان حصار دور اینها میکشد که معمولا قضیه اینجوری، به کسی اجازه نمیدهند خارج از جرگه‌ای که هست به جای دیگری برود. ولی مگر شما از تأثیر محبت غافلید؟ انسان محبت کنه، انسان لطف کنه، انسان انسانیت ببرزه، کم کم دلها رو جذب و جلب بکنه. دلها که جذب و جلب شد، کم کم آدم شروع کنه به صحبت کرده. مگه دیگران دارن چی کار میکنن الان؟ مگر افرادی که به راه باطل می روند و مردم به راه باطل می روند چی کار میکنن؟ همین جوره انقدر دنبال طرف میرن تا بقید طرف از رو بره، منتها با روی گشاده، با اخلاق نیکو و پسندیده. این کار رو انشاءالله انجام بدیم اگر از این افراد سراغ داریم. اینا نیازمند دستگیری شدنن؟ بزرگاشون نه، بزرگاشون نه، او کار خداست که قلبشون رو به چرخونه. واقعا اونا به هدف دیگری آمدن، اما افراد معمولی و عادی و عامیشون بحثشون همینه، یعنی به خاطر دین آمدن ولی راه رو بد انتخاب کردن، به علتی که بهشون بد نشان دادن. این به عهده ماست، هم با نصیحت، هم با دلالت، هم با استدلال و هم با روی خوش به اینها راه صحیح و حق را نشان بدیم. و از همه اینا مهمتر نحوه عملکرد خودمونه در میان مردم. مردم ما رو به عنوان فردی مؤمن و متدین که هم معتقده و هم عامل است با آنچه میگوید ما رو بشناسن، اون وقت ما توفیق هدایت انشاءالله در میان اینها فراوان پیدا میکنیم، چون آدم های صاف ساده ای هستن، صاف، بسیار صاف، از نظر اجتماعی آدم های خوبی هستن، واقعا آدم های خدمتگزاری هستن، زحمتکشی هستن، به لحاظ ناموسی فوق العاده متعصبن. این محاسن در اینها جمعه. از خدا بخواهیم انشاءالله خدا توفیق درک مفاهیم صحیح دین رو به همه ما بده، اولا توفیق درک و فهم اعتقادات دیگران رو هم به ما عنایت بکنه و ما رو توفیق بده که دست دیگران رو بگیریم انشاءالله و به راه حقی که خدای متعال قرار داده است اونها رو ارجاع بدیم و سوق بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.